ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما گفت 250 نیروی نظامی جدید به سوریه میفرستد. عباس عراقچی گفت در زمینه رفع تحریم ها در حوزه بانکی مشکلاتی وجود دارد. و ایران در حال مذاکره برای فروش 40 تن آب سنگین به روسیه است. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت اعزام 250 نیروی نظامی جدید شامل نیروهای ویژه به سوریه را تصویب کرده است. آقای اوباما که در حضور انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نمایشگاه فناوری هانوفر سخنرانی می‌کرد گفت این نیروها عمدتاً به کار آموزش و کمک به نیروهای محلی خواهند پرداخت. آقای اوباما در جای دیگری از سخنانش بر لزوم حفظ وحدت اروپا تاکید بسیار ورزید و گفت وجود اروپای قوی و متحد برای آمریکا و جهان ضروری است. باراک اوباما همچنین از تمام اعضای سازمان ناتو خواست که سهم خود را در این سازمان به طور کامل ادا کنند و گفت اروپا گاه در مورد دفاع از خود سهل انگار بوده است. باراک اوباما همچنین از رهبران اروپایی خواست تحریم هایی را که به دلیل مداخلات روسیه در اوکراین برقرار شده تا زمانی که مسکو به تعهدات خود بر اساس توافقنامه مینسک عمل نکرده است لغو نکنند. قرارداد صلح مینسک بهمن سال 1393 با حضور رهبران آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه در شهر مینسک پایتخت بلاروس امضا شد. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت در اجرای برجام در قسمت رفع تحریم ها در برخی از حوزه ها پیشرفت خوبی وجود داشته اما در حوزه بانکی مشکلاتی وجود دارد. آقای عراقچی که یک شنبه شب در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت یکی از دلایل مشکلات در حوزه بانکی را تداخل تحریم‌های اولیه و ثانویه و نقش به گفته او منفی وزارت خزانه داری آمریکا دانست و گفت اگرچه روند رو به جلوست اما این روند کند است. او درباره ممنوعیت استفاده از دلار و استفاده از سیستم بانکی آمریکا گفت این تحریم‌ها غیر هسته‌ای است و طبق برجام هم برداشته نمی‌شود. او تاکید کرد که خود ایران نیز مایل به استفاده از این سیستم نیست. آقای عراقچی رأی دادگاه عالی آمریکا در مورد برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران اقدامی کاملا خصومت‌آمیز و راهزنی بین‌المللی خواند و گفت خصومت‌های ما با آمریکا کاملا پابرجاست. پایان نقل قول. آقای عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ایران همچنین گفت جمهوری اسلامی در حال مذاکره با روسیه برای فروش 40 تن آب سنگین است. او تایید کرد که قراردادی نیز برای فروش 32 تن آب سنگین با آمریکا امضا شده است. آقای عراقچی مقدار آب سنگین تولید شده توسط ایران را تا الان نزدیک به 200 تن اعلام کرد و گفت بر اساس برجام 130 تن برای راکتور آب سنگین جدید عراق کنار گذاشته می شود. عباس عراقچی درباره خروج آب سنگین از ایران و انتقال آن به عمان گفت انباری در عمان داریم که مازاد آب سنگین را در آنجا انبار و به مشتریان خود تحویل می دهیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با ذکر اینکه دیگر پاکستان را به عنوان یک کشور میانجی که طالبان را به میز مذاکره بیاورد قبول ندارد گفت که انتظار دارد پاکستان با طالبان و دیگر نیروهای به گفته او تروریستی مبارزه کند. رئیس جمهوری افغانستان گفت مردم افغانستان انتظار دارند دولتش از اسلام آباد به دلیل به گفته او ادامه میزبانی و تجهیز گروه‌های تروریستی دشمن مردم افغان در این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. همکارم مرتضی قاسمفر در این باره با نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که در مجموع رئیس جمهوری افغانستان درباره چه مواردی صحبت کرده. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. صدای نورالله شایان رو میشنویم، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
آقای غنی در نشست فوق‌العاده شورای ملی که امروز برگزار شده بود مشخصا روی گفتگوهای صلح، تامین امنیت و ادامه جنگ با طالبان صحبت کرد. در قسمت ادامه جنگ با طالبان آقای غنی بار دیگر گفت که طالبان در هر جایی که باشن هدف نیروهای امنیتی افغانستان قرار خواهند گرفت. موقف گیری آقای غنی متفاوتر نسبت به طالبان بود و طالبان را گفت که اینا باغیان و محاربانند و این جدکاران طالبان علم نیستند بلکه در برابر دولت مشروع افغانستان قیام کردند و در مورد توریستانی که در افغانستان بازداشت شدند، از میدانهای جنگ بازداشت شدند، در مورد از اونا گفت آنچه که محاکم افغانستان فیصله کرده و عملی خواهد شد. در قسمت گفتگوهای صلح گفت که در یک سال گذشته تلاش های زیاد را برای صلح با مخالفان مسلح انجام داده، ولی کسانی که به صلح نگفتند و جواب منفی دادند، پس از این در برابر از اونا جنگ به شدت ادامه خواهد داشت و اونا فرصت گفتگوهای صلح را از دست خواهند داد. آقای غنی همچنان گفت که در برابر اجیران خارجی دروازه های گفتگوهای صلح بسته هست. آقای غنی همچنان تعریف واضح از دوست و دشمن داشت و گفت دشمن کسانی هست که در برابر نظام می جنگند و اجیران خارجی هستند. همچنان در مورد تامین امنیت افغانستان گفت که بیشتر از پیش نیروهای امنیتی افغانستان قوی شدند و چندین قطعات تازه را ایجاد کردند و در قسمت قوای هوایی تسلیحات و تجهیزات بیشتر را در اختیار نیروهای هوایی قرار دادند. دیدگاه متفاوت‌تر در نسبت به پاکستان داشت.
همینطور ظاهرا بخش مهمی از صحبت‌های آقای غنی در ارتباط با پاکستان بود، حتی تهدید کرده که شکایت خواهد برد به شورای امنیت.
دقیقا آقای غنی به صراحت گفت که اگر دیدگاه پاکستان در مورد افغانستان تغییر نکنه، حکومت افغانستان ناگزیر به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کنه و این انتظار مردم افغانستان است. آقای غنی ایده هم واضح ساخت که دیگر حکومت افغانستان توقع همکاری پاکستان در گفتگوهای صلح ندارد، اما باید اسلام آباد آنچه تعهد کرده بود در گفتگوهای چهار جانبه او را عملی بکنه و این یکی از خواستهای عمده رئیس جمهور غنی بود و گفت که اگر پاکستان آنچه در گفتگوهای چهار جانبه تعهد کرده بود که طالبان را به میز مذاکره میکشانه، ولی اگر اینا را به میز مذاکره نمیکشانه، حداقل آنچه گفته بود عملیات نظامی را باید در برابر از اینا انجام بده و اگر عملیات هم انجام نمیده، آنچه خودشون اعتراف کردن که سران گروه طالبان در پاکستان زندگی میکنه، باید که سران گروه طالبان به محاکم افغانستان باید بسپاره و تا اینا مجازاتشان و به جزای اعمالشان برسن.
خیلی کوتاه اگر ممکنه درباره واکنش اعضای شورای ملی افغانستان و همینطور مردم بگید در ارتباط با صحبت‌های آقای غنی برامون.
دقیقا پس از پایان سخنرانی آقای غنی، دیدگاه ها و تبصره های در درون فیسبوک ها و در میان اعضای شورای ملی افغانستان و در نزد سیاسیون افغانستان ایجاد شد. همه به یک صدا از رئیس جمهور غنی خواستند که آنچه را که ابراز کرد، آنچه را که میگه برابر طالبان و در برابر پاکستان، با قاطعیت به او عمل بکنه و آنچه را که گفته که طالبان باقیان هستند، جاهل هستند و نابود میشن، باید نابود شود و عملیات های قوی در برابرشان انجام شود و آنچه را که در مورد پاکستان گفته که به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه میکنه و شکایت میکنه، این مردم هم میخوان که فوراً باید حکومت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد مراجعه کرده و نگرانی خود از عملکردهای خصمانه پاکستان به شورای امنیت ملل متحد سپاره.
گفتگوی همکارم مهداد قاسمفر رو میشنیدید با نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. اما صدها تن از استادان دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی ایران در نامه ای از سیاست های دولت حسن روحانی به ویژه سیاست خارجی و برجام حمایت کردند. در این نامه که به امضای 347 استاد از 72 دانشگاه و مؤسسه آموزشی رسیده و متن آن رو وبسایت کلمه منتشر کرده، همچنین از آنچه دخالت برخی نهادها در سیاست داخلی ایران خوانده شده انتقاد شده و گفته شده که نهادها مخالف خواست ملی گام برمی‌دارند. همکارم سپیده بهکام برای بررسی بیشتر این نامه با کاظم کردوانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگوی داشته که با هم می‌شنویم.
خیلی روشن است به نظر من این برخی نهادها در واقع سپاه پاسداران رو نشانه می‌گیره و خواه به صورت مستقیم خود سپاه، خواه بسیج. شما می‌دونید که در واقع در کنار نهاد به اصطلاح نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های ایران که در واقع بر تمام هستی دانشگاه های ایران حکومت میکنه و همه هست و نیست دانشگاه ها در اختیار نمایندگان ولی فقیه و خارج از معیارهای علمی هم این دخالت انجام میشه، بسیج رو دارید و بسیج و بعد از دوران دولت احمدی نژاد ما شاهد تشکیل بسیج و استادان هم بودیم در دانشگاه ایران برای اولین بار در طول این زمان بعد از انقلاب. در نتیجه خود بسیج هست و سپاه و طریق حفاظت دانشگاه ها سپاه و رسما و علنا دخالت میکنن در تمام حیات دانشگاه های ما. و اهمیت این نامه در این است که به یکی دوتا دانشگاه اکتفا نشده و بیش از 70 تا دانشگاه اسامیشون در واقع که کسانی که عضو هیئت علمی این دانشگاه هستن این نامه رو امضا کردن و بسیار گسترده است.
آقای کردوانی، خب به نظر شما چرا به این صورت در لفافه و غیر مستقیم بیان شده؟ مثلا مستقیم اشاره نشده به نهادهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج به قول شما؟
خب ببینید، ترس زندگی واقعیت چینه، یعنی بلافاصله آسان‌ترین کار برای این جریانات، چه نمایندگی ولی فقیه، چه بسیج و چه سپاه، اینه که فردا در واقع اینا رو از کار برکنار میکنن و هیچ دادرسی هم وجود نداره. کسی که توی بر رو یه عمری رو صرف کرده در دانشگاه داره درس میده، زندگیش رو تنظیم کرده بر مبنای این شغل و حرفه، عموما کار دیگه هم زیاد بلد نیستن. این استادای دانشگاهی که مثلا نعل تجارت هم نعل کارهای دیگه عموما عرض میکنن، این است که خب خیلی مراعات میکنن دیگه. این خیلی با وضعیت اختناق علمی که در دانشگاه ما هست کاملا قابل درکه به نظر من.
آقای کردوانی، شما قبلا عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بودید، اساسا چقدر چنین نامه هایی تاثیرگذار هست فکر میکنید؟
به نظر من تأثیر فوری این جریان نداره، ولی به هر جهت یه واقعیت هست که این جوی که حاکم هست به این جو رو در واقع حالا میشکنه یا به هر جهت خدشه وارد میکنه. این مهمه، وگرنه تأثیر درجه یکی همون بلافاصله نداره. اگر خاطرتون باشه زمان احمدی نژاد، حالا برخلاف این نامه، بیش از 2300 استاد 2-3 بار نامه نوشتن علیه اقدامات ایران برانداز احمدی نژاد در حوزه اقتصاد مثلا، ولی به هر رو اهمیت داشت که دانشگاه ساکت نشسته و دانشگاه و استادای دانشگاه دارن حرفشون رو میدارن. این نامه را باید در همین طیف دید. و یه چیزی که هست این است که با توجه به این که در ایران یک روی استادان دانشگاه مرجعیت دارن به یه مفهومی، یعنی مرجع فکری هستن، بعد از انقلاب یه دورانی جریان حالا به اصطلاح روحانیت، اون چی که روحانیت خوانده میشه در ایران، مرجع فکری مردم بود و الان سال هاست که جریان روشن فکری ایران به عنوان مرجع فکری مطرحی در ایران، در نتیجه به عنوان یه مرجع فکری مهم از این کاری که انجام دادن و یه پشتیبانی بزرگی برای دولت‌های روحانی به نظرم.
گفتگوی همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید با کاظم کروانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید. بشنویم این چند تلفن رو با ذکر این موضوع که دیدگاه های مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای، شما که نماینده میفرستید و از بشار اسد و خانواده او به مهاجرت به ایران دعوت میکنید بسیار قابل تحسین است، ولی آیا خود شما هیچ فکر کردید که اگر روزی قهر ملت بر شما هم چیره گردد نظامتان به کجا مهاجرت خواهد کرد؟
ما در این 37 سال هر چه از این نظام میشنویم، در هیچ دوره‌ای حتی بشر عصر حجر نشنیده بودند.
جمهوری اسلامی اینقدر توجه به ظاهر و امور داره که بدحجابی رو امام جمعه تهران نوعی دهنکجی میدونن به نظام و گناهش رو از حج و نماز و روزه مهمتر میدونن. واقعا این طوری دین ما، حج و نماز و روزه جز واجباتی است که اگر نباشه دیگه اصلا دینی نیست. بعدم این همه تأکید بر روی بدحجابی، اگر نصف این روی دزدی میشد، روی غارت اموال میشد، به نظر من به صلاح جامعه بود. چرا همچین مقایسات نسنجیده‌ای میکنید که نه در منطق، نه در عقل، نه حتی با موازین دینی درست در میاد؟
شما میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.